بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در مقدمه چهارم بود و معنای صحیح و فساد. بسیار معلوم شد که صحت به معنای تمامیت بود، فساد به معنای عدم تمامیت، اختلاف در آثار بود. حالا کلام بر اینه که این صحت در کجا به درد ما میخورد. این معنای صحت، خلاصه این حرف اینه که اگر صحت مجعول شارع باشد، چه مجعول اصلی و چه تبعی، در جایی اگر شک کردیم در جزئیت چیزی برای عبادت را برای معامله، و این که آیا این جز یا این شرط از بین رفت یا هست، قهرن شک که در صحت عمل داریم. اگر این جز و شرط بوده، عمل میشه تمام صحیح. اگر نبوده، عمل میشه فاسد. وقت استصحاب میکنیم صحت این عمل را، و استصحاب اینجا جاریه، چون صحت مجعول شارعه. و اگر صحت مجعول شرعی نباشد، قهرن جای استصحاب نیست. و وقت مرحوم آخوند در کفایه جلد اول صفحه 290 فرمایند که صحت در معاملات مجعول شارعه. عبارت اینه که اما الصحة في المعاملات فهي مجعولة. چرا مجعول شارعه؟ خاطر این که صحت یعنی تمام بودن این عمل از حیث اجزا و شرایط. این تمام بودن که این عمل مثلا داره 5 قسمت هست و یه تام و تمامه، این تمام بودن رو باید شارع بگوید. این معامله در نظر من تمام است. حالا چه شارع خودش تأسیس کند و چه امضا کند، این معامله که در بین مردم رایجه، من قبول دارم. اگر شارع تام و تمام بودن این عمل را قبول داشت، آثار برش بار میشه. قبول نداشت، آثار بار نمیشه. پس صحت در معامله میشن مجعول شارع. و اما در نهایت این صحت که در معامله مجعول هست و همچنین صحت در عبادت، اون هم مجعول شارعه. در نمازم بخوامیم غیر اون حرف، صحت در معامله به نظر مرحوم آخون مجعول شارعه، لکن اون معاملهی که در نظر شارع صحیح هست اون کلی معامله هست، صحت اون معامله کلی مجعول شارعه. اگر بی با این کیفیت اگر بود در نظر من صحیحه، نکاح با این کیفیت اگر بود صحیحه، پس این معامله کلی را شارع اگر امضا کرد بگیم صحت مجعول شارعه. اما اون فردی که در خارج مکلف قیام میکند اون وقتی صحیح است که مطابق باشد با اون معامله کلی. اگر مطابق بود بگیم صحیح، اگر مطابق نبود بگیم فاسد. اون وقت این صحت این فردی که مکلف اتیان می کند این دیگه مسئول شارع نیست، این بستگی به این مکلف دارد. این عملی که مکلف اتیان کرد اگر موافق با اون معامله کلی بود بگیم درسته، اگر نبود بگیم درست نیست. پس صحت این فرد معتیون به یک امر انتظاری است، یک امر عقلی است. مردم وقتی این مطابق با اون کلی معامله هست و این معامله درستی است، اگر نبود بگم درست نیست. پس صحت اون معامله کلی مجعول شارعه، اما صحت این فردی که از مکلف در خارج صادر می شود این دیگه مجعول شارعه نیست، یک امر انتظاعی است. اگر مطابق با اون معامله کلی بود مردم ازش انتظاع می کنند صحت را، اگر نبود انتظاع نمی کنند. یا عقل مگر صحیح، اگر نبود مگر فاسد. پس صحت این فرد معتیون به این دیگه مربوط به شارع نیست. و همچنین عبادات، عبادت هم صحت و فسادش مجعول شارع نیست، این بستگی به عمل مکلف دارد. اگر این عمل عبادی از مکلف صادر شد به قول متکلم مطابق با شریعت بود ازش انتظامش از صحت، بگیم عمل صحیح. اگر نبود بگیم عمل فاسد، یا به قول فقیه اگر این عمل مسرد آداب قضا بود بگیم عمل صحیح، اگر نبود بگیم عمل باطل. پس صحت و فساد عبادت باز مربوط به نظر مردمه، امر انتظاری یا عقلی است، نه مربوط به شارع. پس خلاصه نظر مرحوم آخونیم شد که صحت در معامله کلی مجعول شارع، اما صحت اون فرد معتیون به از معامله و همچنین صحت در عبادت مجعول شارع نیست. این بیانی که مرحوم آخون در کفایه اشاره می فرمویم و تفصیل این موضوع هم که عمل سوی چیه و عمل فاسد، این قبلا در وقت اجرا اونجا مفصل بحث کردیم، تفصیلش اونجاست. و اما مقدمه هفتم، اجازه بدید تا مقدمه هفتم بگیم، شاید مربوط به اینجا باش فرمایش رو. حالا از بده این اون فرق میکنه، فکر با هم فرق میکنه. انتظار مردم انتظار میکنن، عقل چه کسی باشد چه نباشه خودش قضاوت میکنه، درک میکنه. عرض کنم که و اما مقدمه هفتم، این قبلا تفسیرش در بحث اجزا بیان شد که کدوم عمل صحیح و کدوم عمل باطل، این دشک چه باید بکنیم در اون بحث اجزا که امرم سه قسم شد، امر واقعی و ظاهری و واقعی ثانوی، تفسیرش اونجاست. و اما مقدمه هفتم کفایه می فرماید، کفایه جلد اول صفحه 290 می فرماید که از صابر لا یخفا انه لا اصل فی المسئله یعول علیه لو شک فی دلالت النهر علی الفساد. نعم کان الاصل فی المسألت الفرعیه الفساد لو لم یکن هناکه اطلاق او عموم یقتضی صحت فی المعامله و اما العبادت فکذلک لعدم الامر بها مع النهی عنها کما لا یخفا. این تمام مقدمه هفتمی که در کفایه مرحوم آخون فرمودن. خلاصه این فرمایش اینه که خب اگر ما توانستیم اثبات کنیم که نه دال بر فسابه هیچ باید عمل کنه، یا توانستیم اثبات کنیم که نه دال بر فساد نیست، بازم وظیفه مشخصه. اما اگر ادله طرفین ناتمام بود و ما شک میکنیم معامله نهی ازش شده، عبادتی نهی ازش شده، ما نمیدیم آیا این نه دال بر فساد هست یا دال بر فساد نیست، این رو چه باید بکنیم، آیا اصلی هست یا نیست. اگر اصلی باشد دشک به اون اصل مراجعه می کنیم، حالا چه اصل براءت باشد چه اشتغال باشد هر چه باشد. اما اگر اصلی نبود ما چه بکنیم؟ مرحوم آخون در این مقدمه هفتم در مقام بیان همین اصلا که اصلی ما داری نداریم اصلا، خلاصه حرف اینه که در مسئله اصولیه که ما الان بحث میکنیم اصل نداره، در مسئله فقهیهی که مربوط به همین مسئله باشد اصل داره. این خلاصه حرفشانه. مسئله اصولیه ما که شما بگن اصل نداریم، همین خود مفاد این بحثه که نه دال بر فساد هست و نیست، این که نه دلالت می کند بر فساد املا، این میشه مسئله اصولیه. ما یک اصلی نداریم که به توسط اون اصل بگیم نه دال بر فساد هست و نیست، در این رابطه اصلا اصل نیست. اما در مسئله فقهیه، مسئله فقهیه فساد یا صحت این عمله، اگر نه دال بر فساد باشد، این عملی که مکلف انجام داد فاسده. اگر دال نباشد این عمل صحیحه. نسبت به فساد و صحت این عمل اصل داری. اصل چیه؟ اصل همون عدم صحت مثلا مناسبت فرق میکنه. پس مسئله اصولیت دلالت نهی است بر فساد، نه دال بر فساد هست و نیست. مسئله فقهیه خود اون فساد و صحته، اینجا فسادی هست و فسادی نیست. در مسئله اصولیه میگن اصل نداریم، در فقهیه اصل داریم. ما دو مرتبه این عبارت کفایه اصابه لا یخوایم که لا اصل فی المسئله یعول علیه، اصلی در این مسئله مبحث ما نیست که اعتماد بر او بشود. در کجا اعتماد بشه؟ در جایی که اگر شک بشود در دلالت نهی بر فساد. این مسئله اصولی هم هست که نهی دال بر فساد هست و نیست. اگر در دلالت نهی بر فساد شک کردیم، ما اینجا اصل نداریم که به اون مراجعه کنیم و به توسط او بگیم نه دال هست یا دال نیست. نه، کان الاصل فی المسئله الفرعیه الفساد، در مسئله فرعیه که فساد این عمل یا صحت این عمل باشه ما اصل داریم. اصل فساد است در معاملات، اگر چنانچه اطلاق یا عمومی نباشد. اگر ما عامی مثل اوفو بالعقود نداشته باشیم، اطلاقی هم نداشته باشیم و شک کردیم که این معامله صحیح است یا صحیح نیست، اینجا میگیم که اصل عدم صحت این معامله است. میگیم قبل از اتیان این اقدام به این عمل، این مدی مال من نبود و سمن مال مشتری نبود، حالا شک میکنم که این به اصطلاح معاوضه درست شد یا نه، این اثر بار شد یا نه، استصحاب میکنم عدمش را. پس اصل در مسئله فرعیه در معاملات میشه فساد. و اما در عبادت فکذاله، در عبادت هم در مسئله فرعیه اصل فساده. چرا؟ لعدم الامر بها مع النهی عنها. خاطر اینکه در باب عبادت، عبادت وقتی صحیح است که شارع امر کرده باشد، اما در جایی که شارع نهی کرده با بودن نهی دیگه شارع امر ندارد. معلومه عبادتی که منهی عن شارع هست صحیح نیست بلکه فاسده. پس بنابراین اصل در عبادت میشه فساد، چون با وجود نهی از عبادت دیگه امری نیست. امری که نبود بگیم این عمل عمل فاسدی خواهد بود. بله، ملاک امرم معلوم نیست باشه، چون شعار نهی کرد، با وجود نهی ملاک شن نیست. اگر باز اطلاقی بود خوب بود، نهی هست و امر. علایوال ببینید کلام اینه که اونجا اجتماع امر نهی که بود، اونجا امر ما با درگیری با نهی ساقط میشد، لذا میگفتیم حالا اینجا امر به خاطر که دشمن قوی ساقط شده به ملت کشه است، ولی اینجا نهی آمدن، نهی کامل این عمل مبغوزه، عمل مبغوز دیگه محبوب مولانا خواهد، ولذا اینجا ملاک امر هست چون نهی شده و اونجایی که نهی بود دیگه امر نیست. بیان دیگر اون اجتماع امرات در جایی بود که یک عمل دو عنوان باشد، یک عنوان متعلق امری که متعلق نه، ولی اینجا یک عمل واحد و عنوان واحد، این عمل واحد با عنوان واحد نهی روش آمده و با وجود این نهی دیگه اصلا ملاک امر نداره. ملاک امر که داشت نه امر نه ملاک ولا محال مشه فاسه. خب پس نتیجه این شد که در مسئله اصولیه اصلی نداریم که به توسط او بفهمیم که نه دال بر فساد هست و نیست، اما در مسئله فرعیه هم در باب معاملات اگر اطلاق عمومی نبود اصل فساده، و هم در باب عبادات، چون به خاطر اینکه عبادتی که نهی از او شده این عبادت طبیعی است که صحیح نخواهد بود. بله خب عباداتی که عمل داشتن به نظر شما چی باید باشه؟ صحیح یا صحیح نیست؟ برای چون؟ بله خیلی حال این حرف مرد درست است و بعد اشاره خواهیم کرد که این فرمایش مرحوم آخون در عبادات ذاتیه قابل خدشه است. این فرمایش ما فرمایش درست است، بعد اشاره می کنم. عرض کنم که خب حال این فرمایش مرحوم آخون، این فرمایش مرحوم آخون ایشون هم موافق دارن و هم مخالف. موافق ایشون در هر دو مسئله، هم در مسئله اصولیت میگن اصل نداریم، نه در عبادات نه در معاملات، هم در مسئله فقهیه که میگن اصل داریم. موافقشون منتقاست، منتقل اصول، منتقل اصول جلد سوم صفحه 184. در اینجا هم محقق اصفهانی در حاشیه‌شون نهایا بر مرحوم آخون اشکال دارن، هم محقق اصفهانی، محقق نائینی منطقه به طور تفصیل اشکال هر دو محقق رو بیان میکنن و هر دو رو هم رد میکنن و بعد در آخر مختار خودشون به اینجور بیان میکنن. در این صفحه که عرض شد منطقه میگوید فما ذکره صاحب الکفایه، فما ذکره صاحب الکفایه من عدم الاصل المسألة الاصولیه في كل الموردين وجیهان. فرمودن هم در مورد معامله در مسئله اصول اصل نیست، هم در عبادت منطقه میده این نبود اصل در مسئله اصولیه هم در معاملات هم در عبادات که مرحوم آخون بوده حرف درست نیست، من قبول دارم. بعد اضافه میکند منطقه کما ان ما ذکرهم من کون الاصل فی المسئلت الفرعیه یک تزل فساد فی کل الموردین. مرحوم آخون فرمود که نعم در مسئله فرعیه ما اصل داریم، هم در عبادات هم در معاملات، در هر دو مقتضای اصل فساده. این فرمایش مرحوم آخون منطقه میگه وجیهون ایزن، این هم درسته. پس به نظر ایشان هم نبود اصل در مسئله اصولیه حرف درستی است که مرحوم آخون فرموده، هم وجود اصل در مسئله فقهیه حرف درست نیست. پس منطقه در بس هر دو فرمایش مرحوم آخون را با رد حرف مرحوم نایی محقق اصفهانی هر دو فرمایش مرحوم را بود. و اما کسانی که خدشه وارد می کنن، خب محقق اصفهانی و نائین اشاره شد که منطقه ردشون می کنن و از جمله عنایه، عنایه هم بر فرمایش مرحوم آخون خدشه داره. عنایه جلد دوم صفحه 145 عبارت اینه که اما فی المعاملات اینی که مرحوم آخون فرمودن در معاملات در مسئله فقهیه ما اصل داریم، بعد عنایت به اینجا میرسد و فیه ان مقتضی الاصل و این کان عدم حصول الاثر المترتب علیها در باب معاملات در مسئله فقهیه ما قبول داریم که مقتضای اصل فساده، میگیم قبلا این آثار برش بار نبود، الان شک میکنیم که با اجرای این صیغه بار شد یا نه، استثاب میکنیم عدم ترتب اثر را. این حرف درسته اما یک استثناء داره که اشکال اینای اینجاست، استثناء اینه که ولیکن هازا اینی که اصل فساده اذا لم یکن هناکه اصل سببی یرتفع و هشک، این که مقتضای اصل در معامله فساده حرف درست نیست، ولی در جاییست که اصل سببی ما نداشته باشیم. اگر یک اصل سببی بود و او این شک رو از بین برد، و وقتی که شک از بین رفت دیگر جایی بر استثاب نیست. به بیان دیگر ما وضوع استثاب شک تا وقتی که شک هست استثاب جاریه، اصل سببی آمد این موضوع رو از بین برد یا جای استثاب نیست. لذا در همه جا در اصول خوندیم که نوعاً اصل سببی بر مسببی مقدمه، چون اصل سببی اون موضوع را از بین میبرد دیگه جایی برای اصل مسببی باقی نمیماند. پس بنابراین فرمایش مرحوم آخوند درسته در جایی که اصل سببی نباشد. به عنوان مثال مثلا فرض کنید که اگر چنانچه ما شک کردیم که در عقد نکاح عربی بودن صیغه لازم نیست، خب اگر شک کردیم و یک عقدی با صیغه غیر عربی واقع شد، مقتضای استصحاب اینه که این نکاح درست نیست. اما در اینجا اگر ما اصل سببی داشتیم و اون این که اصلا من شک دارم که آیا عربی بودن دخالت دارد در نکاح یا نه، مازویت دخالت دارد، قصد انشاء دخالت دارد و بقیه شرایط در عقد ازدواج هست، اگر شک کردم عربیت دخالت دارد یا نه، اگه براءت جاری کردیم، شک در اصل تکلیفه، اگه براءت جاری کردیم گفتیم عربیت دخیل نیست، این براءت میشه اصل سببی. وقت براءت گفت عربیت دخیل نیست، دیگه من شک ندارم که عربیت دخیل هست و استثناء جاری کنم، این میشه اصل سببی. پس بنابراین فرمایش مرحوم آخوند در جای درسته که اصل سببی نداشته باشیم. و اما در عبادات، در عبادات هم میفرمایند که اقول نعم، فرمایش مرحوم آخوند در عبادات درسته اما باز اینجا هم یک استثناء داره، اقول نعم الا ان هذا التغریب، یعنی این بیان مرحوم آخوند، الا ان هذا التغریب انما یتم العبادات التي تحتاج عبادیتها، تحتاج و عبادیتها الى تعلق امر بها تا باخر. خلاصه این که در عبادات همونی که های ساقریم اشاره کرده، ما قبلا گفتیم که عبادت سه قسمه، عبادت ذاتیه، عبادت شعنیه، عبادت فعلیه. گفتیم عبادت فعلیه که قطعا داخل در محل بحث نیست، چون عبادت فعلیه یعنی عملی که الان مولا امر بهش کرده. خب اگر مولا امر کرده دیگر نهی درست نیست، هم نهی بیاد و هم امر، عمل واحد زیو عنوان واحد اجتماع زده ممکن نیست. پس مراد به عبادتی که متعلق نهیه اون دو توی دیگه یه. یا شعنیه یا ذاتیه. خلاصی اشکال عنایه اینه که این بیان مرحوم آخون که اصل در عبادت هم فساده، در عبادت شعنیه درسته. اگر گفت لا تصوم یوم الفطره، خب روز فطر عبادت شعنیه هست. حالا گفت لا تصوم، اگر شک کردیم عبادت سیاسیانه بگیم اصل فساده. اما در عبادت ذاتیه نیازی به امر نداریم اصلا، مثل سجده کردن، مثل خضوع. در این عبادات ذاتیه چون نیاز به امر نیست، خب نهی هست، امرم که نیازی نیست، این نهی دیگر داله بر فساد نیست، چون عبادت نیازی به امر نداره. اینجا ما میگیم که با وجود این نهی دیگه امری نیست، نه، در این حالی که امر نداره میگیم عبادت هست و عبادت ما هم صحیحه و مختزای قاعده میفرمایند در این قسم از عبادات صحت هست. میگیم این عبادت، این سجده مثلا عبادیت ذاتیه هست، قبل از آنی که متعلق نهی قرار بگیره یقینا صحیح بود، عبادت بود. حالا که متعلق نهی واقع شد، نمیدونم صحیح از صحیح نیست، استصحاب میکنم به قاعده صحتش. پس در عبادات ذاتیه مقتضای اصل صحت است، نه فساد. پس نتیجه این شد که عنایه میگوید در عبادات ذاتیه اونجایی که عبادت شعنیه باشد، حرف مرحوم آخون درسته، مقتضای اصل فساده. ولی اونجایی که عبادت ذاتیه باشد، حرف مرحوم آخون مخدوشه، مقتضای اصل فساد نیست، بلکه مقتضای اصل صحت خواهد. این هم فرمایش عنایه. در هر صورت این فرمایش عنایه هم در اشکالی که در معاملات داشته که اصل در معاملات فساده در وقتی که اصل صحیحی نباشه، هم اشکالی که در عبادت داشتن، به نظر میسه هر دو اشکالشون درسته، هر دو اشکالشون وارده. پس نتیجه اینه که حرف مرحوم آخون درسته با توجه به اون دو اشکالی هم که عنایه کردن. این حرفیشون در معاملات درسته در وقتی که اصل صحیحی نباشه، در عبادت درسته اگر عبادت شعنیه باشد، اما اگر عبادت ذاتیه باشد فرمایش مرحوم آخون درست نخواهد. اللهم صل علی محمد و آله.